کامل یا موقت، اما بچه ها نه، فرشته هایی هستن که دست ما امانت هستن و باید بدونیم که چگونه با اونها رفتار بکنیم. شک نکنید که هر علامتی از یک بیماری باید توسط یک متخصص در حوزه کودکان بررسی، تجویز و درمان بشه. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده؟
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد، هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما همچنان همراه شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما راه نور، عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم با هم بشنویم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه نور، کاری از دوستانم در رادیو گفتگو، در خدمت شما خوبان هستیم. راه نور میپردازه به کتاب شریف نهج البلاغه و اینکه چه بکنیم آموزه های این کتاب عزیز در زندگی همه ما انشالله جاری و ساری باشه. هر برنامه در خدمت یک کارشناس هستیم و امروز هم افتخار داریم که اعلام کنیم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهاءالدین قهرمانی نژاد هستیم، استاد محترم حوزه و دانشگاه. حاج آقای قهرمانی نژاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که هر جا هستم به برکت این ایام سلامت و تندرست و موفق باشم.
متشکرم و ممنون.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیری. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی، عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از کی شنیدی بچه جان؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان. امیر، برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نهره یه زرد تصمه چرمی بخرم، خواهر از صفیه هم حتما سینه ریز میخواهم.
خب استاد عزیز، خاطرم هستش که جلسه اول شما اشاره فرمودید خطبه 27 نهج البلاغه رو میخواید در آتش صحبت بفرمایید با موضوع جهاد، متا در همون ابتدای بحث شما یه نکته خیلی جالبی رو توضیح دادید و اون این که یه ترسیمی فرمودید 1400 سال قبل رو مقایسه کردید، شرایط دنیای اسلام و دنیای غرب رو به نوعی، و در ادامش افرادی مثل ابن ابوالحدید رو توضیح دادید که
20 جلد 20 جلد در شرح نهج البلاغه
در شرح نهج البلاغه نوشته. باز هم با
خودش میگفت که من بعضی از عبارات نهج البلاغه رو بیش از 50 بار خوندم.
این خیلی نکته جالبی. یا بحث جرداق مسیح مزرش رو که 200 بار کتاب نهج البلاغه رو مطالعه کرده. خب این خیلی فضای خوبی رو شما ترسیم فرمودید تو برنامه. متامود خطبه 27 برای این جلسه میشنویم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ابتدا میفرماید که اما بعد، و این عرض کردم که خطبه رو خطبه گفتن برای اینکه از کلمه خطبه، خطب به معنای یک واقعه و یک حادثه
اثرگذار
و یک رخداد اثرگذار و مانا و مهم رو میگن خطبه. و این تعابیر هم از وازا خطب جلیل، یعنی این یک رخداد، این تعابیر رو داریم توی روایات و تو مطالب اینا. و اینکه مثلا میگن خطبه عقد، برای اینکه خب یه رخدادی در برای یک انسان در زندگیش خیلی مهمه، خیلی
و مانا و اثرگذار.
پس خطبه وقتی ما میگیم یعنی اینکه یک مطالب مانا تأثیرگذار به طور کل. وقتی این کلمات از بین دو لب مبارک امیرالمومنین با اون خلاصه اوصاف و با اون قضایا میاد، خب چقدر این برکات داره. و اون نکاتی که جلسه اول گفتم و عزیزانی اگر مایل باشن این مباحث رو سلسله وار
میتونن نرم افزار ایران صدا رو مراجعه کنن.
خب این مطالبی که امیرالمومنین میفرماید، چون نهج البلاغه رو تقسیم بندی کردن به سه بخش، یک بخش هستش خطبه ها یعنی سخنرانی ها، یک بخش نامه ها، یک بخش هم کلمات قصار یا همان حکمت. که عمدتاً این سه بخشه. و یه وقت هم سوال میشه که آیا کلمات امیرالمومنین فقط تو نهج البلاغه است؟ میگیم نه، آثار دیگه هم داریم که کلمات امیرالمومنین توش آمده، بعضیش تو نهج البلاغه نیست. آیا این نهج البلاغه که دست ماست این کل نهج البلاغه است؟ نه، بازم برای اینکه بخشی از نهج البلاغه که ما نگاه میکنیم تو خطبه هستش که مثلا یه جایی قطع میشه، یعنی بعدش به نظر میرسه هست ولی به دست ما نرسیده.
یعنی سید رزم اون جایی که
به دست اومده
بلیغتر بوده به نسبت جای دیگه،
هم بلیغتر بوده و همین که بعضن نسخه‌های خطی نهج البلاغه در دوره جناب سید رزی که در
400 هجری
بله اون زمان این کار انجام دادن، سید رزی چون 422 فوت کردن رحلتشون بوده
رحمت الله،
و قطعا یه 7-8 سال قبلش این کار رو تمام کردن. خود ایشون خب از نسخه‌های متعدد استفاده می‌کرده، بدون شک امکاناتی که امروز ما در دسترس داریم اون در دسترسش نبوده. بله. ای بسا بعضی از نسخ نهج البلاغه، بعضی از کلماتش، بعضی از مطالبش به ایشون نرسیده. یک آقایی بود اهل لبنان، ایشون یه بخش‌های دیگه رو اضافه کرده بود و اسم گذاشته بود تمام و نهج البلاغه. این من بنده یه چند سال پیش دیدم این رو.
مشنا آجا به زبان فارسی هم ترجمه شده.
بله دیگه، ترجمه هم شده. الان هم این نهج البلاغه که ما خدمتون هستیم توی به اصطلاح ترجمه و برگردان به فارسی نهج البلاغه ها، به نظرم میرسه که کار جناب فیض الاسلام کامل تر بوده یعنی، ولی خب خیلی از بزرگان زحمت کشیدن خیلی
آقای انصاریان، بله، بله، خیلی از علامه جعفری، آقای دشتی، مرحوم دشتی.
خدمتتون عرض کنم که این خطبه وقتی که شروع میکنن میگن اما بعدو، این معمولا در ابتدا با حمد و ثنا و صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت او و اینا، بعد میگن اما بعد از اون خود بیان افضل.
آها، این یعنی منظور این
منظور یعنی میفرمین فإن الجهاده، این ان کلمه ان که میارن یعنی تأکیده، یعنی قطعا اینه که جهاد دریست از درهای بهش، بابون من ابواب الجنه. کلمه جهاد که ما میگیم اصلش جهاد، فإن الجهاد. حالا چرا میگیم جهاد اصلی؟ چون ما جهاد رو به معنای مستری میگیریم. حالا بنده چون یه جوری صحبت میکنم که هم درسم رو به آقایونی که اهل علمن پس میدم، که بالاخره دارن بهره میبرن، ما درسمون رو داریم پس میدیم و آدم های مختلف این مطالب رو میشنون دیگه با شکلانه. مستر باب فعال دیگه، مثلا ما توی مصادر
جهاد بر مبنای فعال،
فعال، آره، فعالن که توی چیزم ما داریم که توی مصادر ثلاثی مجرد و مزید که اصطلاحاً فرض بفرمایید یک اوزان خاصی،
بله،
مثل اینکه مثلا شما میگی آقا همجوری که میگید مسجد بر وزن مفعل،
بله،
اینجوری میگیم. این که این تعابیر رو با زیر و زبر یعنی با حرکت با اعراب صحیح میاریم،
هر کدوم یک در واقع معنای داره دیگه. مثلا مثل باب مثلا میگم استفعال که میشه باب طلب و درخواست میشه.
بله احسن. ببین مثلا فرض بفرمایید یه بزرگی میگفت که تساهل به اعراب قرآن مکن، یعنی در اعراب قرآن سهل اندیشی نکن که محرم به یک نقطه مجرم شود.
بله،
که محرم،
بله، با یک نقطه مجرم شود.
این یه واقعیتیه. این نهج البلاغه که گفتن اخ القرآن، ادل القرآن، یعنی این تعابیر سنگینی که در نهج البلاغه هست. خب اگر یک واژه‌ای رو مسترش رو به کار ببرن، تأکید به زیادی، کثرت، مبالغه، بالا بودن و والا بودن اون معنای ملحوظه. پس اینجا که می‌فرماید فإن الجهاد، یعنی اون نهایت کوشش، نهایت تلاش در راه خدا، دریست، بابون، دریست من ابواب الجنه. حالا چرا تعبیر در به کار می‌بریم اینجا؟
چرا جا؟
شما وقتی که میگید که آقا یک منطقه خیلی با برکت وجود داره، همه تو ذهنشون میاد که این یک از جایی باید وارد شد.
درسته،
از جایی باید اونجا وارد شد دیگه.
بله، دری باید باشه دیگه.
درست، یعنی در واقع این معنا یک حصار با عظمته، یک دژ با عظمته. این دژ با عظمت این نیست که شما همینجوری عللی و تللی وارد بشی، باید مراعات کنی، باید از در او وارد بشی، باید با حساب و کتاب وارد بشی، باید با مبنا وارد بشی، باید شرایط شو مراعات کنی. وقتی گفتیم باب، حکایت از این داره که این یک دژ مهمی است که این دژ مهم چیه؟ رضایت خدا، خوشنودی خدا، بندگی، در این عالم بنده زندگی کردن.
درست
می‌فرماید برای ورود به دژ بندگی چند در وجود داره. نماز هست، روزه هست، زکات هست. امیرالمومنین میفرماید یک در هم جهاده. جهاده. اون وقت خود حضرت میفرماید که این در در دنیا که به روی خودت وا کردی، ملکوتش در آخرته. در آخرت دریست از درهای بهشت. می‌فرماید فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، دری است از درهای بهشت. مثلا ما داریم که باب المجاهدین یا باب الجهاد.
بله.
داریم اگر یه نفر تو دنیا قرض الحسنه بده، قرض الحسنه یک دری از بهشت به روی انسان باز می‌کنه. نماز همین جور، زکات همین جور، اینا. بعد می‌فرماید که این در را فتح الله، خداوند گشوده است، لخاصت اولیاء. اگر اینجا می‌فرمود فتح الله لاولیاء،
یعنی همه بودن،
همه انسان هایی که
بله.
اما وقتی میگه برای خواص، خاصان، ویژگان از دوستان خدا، یعنی با دو تا تأکید آورده، اولیا جمع ولی به معنای دوست، یعنی بنده خوب خدا، از بین اونها هم برگزیدگان دوستان خدا،
یعنی همه شامل حالش نمیشه.
نمیشه. پس نشون میده که کسی در این دنیا موفق به جهاد میشه، کار خیلی بزرگی میکنه. حالا جهاد چیه؟
آیا اونا میفهمد یه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
حالا شما میگید ما معمولا میگیم که در قرآن یک واژه سعی داریم.
بله.
میفرماید که من عمل صالحا من ذکر و انثی، کسی که در این دنیا کردار شایسته انجام داد، چه مرد چه زن. در آیه دیگه داریم که و سعاله ها سعیه ها و هو مؤمن، تلاش خودش انجام بده در حالی که ایمان هم داره. خب فولاکی یدخلون الجنه و یرزقون به غیر حساب، این تعابیر رو داریم دیگه در کلیت قرآن. حالا من از هر کدوم یک بخشی رو انتخاب کردم. حالا در سعی پس تلاشه، درست شد؟
بله.
عمل هم کرداره، عمل صالح کرداره. اما وقتی در قرآن آیه جهاد به کار میبره، جهاد رو یه معنای عام داریم، یعنی نهایت تلاش، اوج تلاش میشه جهاد، تلاش به طور عادی میشه سعی. خب
بله.
معنای عام میشه همون عمل صالح. اما وقتی جهاده یعنی قله است، این قله تلاش، قله سعی، همون سعی به معنای تلاش، قله عمل صالح و کردار شایسته، اوجش به قوله تعابیری که جوان ها امروز تو وردش به کار میبرن، فینال همه اینها، نهایتش، دقیقه نودش، بالاترین لحظهش، مهمترین و تابناکترین زمانش، اون زمانیه که ما ازش تعبیر به جهاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که در جهاد انسان دیگه اون چه از دستش برمیاد برای یه هدفی به کار بره.
اینو چون منظور از جهاد میدان نبرد صرفا که نیست، درست میگم؟
بله.
هر جهاد، جهاد علمی هم میتونه باشه.
بله.
حتی دارین که جهاد امرأه حسن و تبعول.
بله.
مثلا همسر خانوم باید خوب شوهرداری بکنه.
بله.
اینا میشه نوعی جهاد دیگه.
درست.
یعنی همینا شامل حالش میشه.
بله. فرمایشون قابل متن.
خواهش.
ببینید وقتی ما میگیم که جهاد یعنی نهایت تلاش، خب انسانی که نهایت تلاش داره انجام میده،
بله،
یه بخش مهم از این تلاش میتونه تلاش رزمی و در میدان جنگ باشه، اما بخش عمده‌ای از اینها اینه که انسان به فرمایش شما تلاش علمی کنه،
جهاد نفس که دیگه اصلا بباره.
بله. جهاد نفس به معنای این که انسان اولین، اصلی ترین، پایه‌ای ترین، مبنایی ترین کار رو اینه، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه لشکریانش از میدان جهاد دفاعی، دفاع مقدسی که زمان پیامبر بود، چون جنگ بر پیامبر تحمیل میشد، دفاع میکرد، برمیگشتن فرمود که مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر. اون خیال کردن که یک میدان نبرد بزرگتری هم غیر از این، حالا تو تبوک بودن یا تو احد بودن یا در خندق بودن،
خیال کردن چه کاری که بزرگتر از این هست،
یکی بالاتر از این. با تعجب اولین بار ببینیم قیل و مل جهاد الاکبر یا رسول الله. این جهاد اکبر که شما میگید چیه؟ فرمود جهاد و نفس، جهاد و نفس. خب این انسان اگر جهاد نفس نداشته باشه، چون جنابالی اشاره کردید
من اینجا
مجموع شدت زودتر بگم، اگر جهاد نفس نداشته باشه
که اینا نفس لعمارتون به سو،
لعمارتون به سو، تو همون میدان جنگ اماره به سو میاد سلاغش. یعنی چی؟ یعنی در درونش اون شیطان وسوسه‌گر سعی میکنه که همونجوری که اگه یک چیز ارزشمندی دست ما باشه، دزدان جامعه دست میقاپن.
همینطوره.
این شیطان سعی میکنه اون ایمان تو رو، عقیده تو رو، جهادی که انجام دادی، اون اخلاصی که در کار داشتی با وسوسه ازت چیه بگیره دیگه. این که فرمودید در آیه قرآن هست دیگه، ان النفس لام و ما ابرئ نفسی، ان النفس لام مالتون بسم الله الرحمن الرحیم. این جهاد نفس. حالا پس جهاد به معنای عام و به معنای واقعی قضیه شامل هر گونه تلاش در مسیر جلب خوشنودی خدا و در مسیر
بندگی،
انجام فرمان الهی و بندگی. درست شد؟ حالا اینجا نکته در تکمیل این بخش میخوام عرض بکنم، این که
حتی اگه ما بحثو بتونیم جمعش بکنیم با توجه به 2 دقیقه که تا پایان این برنامه وقت داریم ممنونتون میشم.
ببینید ما به این نکته برسیم که چرا امیرالمومنین میفرماید که جهاد برای ویژگان، خواستان، برجستگان از مؤمنانی که
از اولیای که
از اولیای خدا هستن. من میخوام این چرا رو پاسخ بدم.
خیلی
عالی فرمودی.
بله.
برای همین موضوع میفرماید در دنبالش تعبیری که داره میفرماید و خوبه این نوجهات، این لباس تقواست، پوشش واقعی پرهیزکاریه. یعنی اگر کسی اینو نداشته باشه، مثل آدم برهنه که تو جامعه ننگار هست که بیاد بیرون، این ایمانی دارد بدون پوشش، یعنی در معرض تنباد حوادثه، به کوچکترین وسوسه‌ای، به کوچکترین تهدیدی، به کوچکترین بیا بیای شیاطین میره. تا اینجا باشه که بعد دنبالش رو
که لباس و تقوا،
لباس و تقوا
زالک خیر.
ببین یک انسانی،
بله،
شما حساب بکن اگه لباس داشته باشه، این لباس با تون باد حوادث بره از بدنه،
بله،
این دیگه همونجا میشینه. لطف میفرمایید یه آدمی با سابقه جهاد، خب اگر اون جهاد نفسو نداشته باشه، میبینی یه دفعه نابود میشه. حالا دنبالشو.
خیلی عالی بودش آیه دکتر قهرمان نژاد عزیز. ما بخش اول خطبه 27 رو،
بله،
که حضرت فرمودن که جهاد بابی است از درهای بهشت،
بله،
و این ویژه اولیای خاص هم هست،
بله،
یعنی همه نمیتونن خلاصه از این جهاد بهره مند بشن. انشالله که خدا به هممون توفیق بده. انشالله. تشکر از شما شنوندگان عزیز ارجمند که با ما بودید تا این لحظه. ممنون از شما. تا نوبت بعد خدا نگهدار و التماس دعا.